سازمان پیمان امنیت جمعی در 4 نوامبر اعلام کرد که افغانستان همچنان یک تهدید جدی برای امنیت کشورهای عضو این سازمان است. سرمنشی این سازمان در 13 نشست شورای امنیت کشورهای مشترک المنافع در مسکو گفت که هنوز راهی طولانی برای ثبات و صلح سیاسی در افغانستان در پیش است. روسیه، تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان اعضای این سازمان هستند. این سفر در حال انجام می شود که پس از درگیری های شدید 11 اکتبر و این طرف میان نیروهای طالبان و پاکستانی در امتداد خط دیورن، پاکستان تمام گذرگاه ها را بسته و هیچ نوع تجارت و ترانزیت دو جانبه را اجازه نمی دهد. چند روز پیش حکومت طالبان در واکنش به آن تجارت با پاکستان را ممنوع اعلام کرد و بعد تاجران افغان هشدار داد که تمام قراردادهای خود با پاکستان را تا سه ماه آینده خاتمه دهند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان از تاجران و صنعتکاران افغان خواست که به جای پاکستان به مسیرهای بدیل بیندیشند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید روی مسیرهای جاگزینی کار میکنند و کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان میتوانند گزینه‌های مناسبه باشند. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی گفت
تاجیکستان ډیر مهم شیان لکه سیمنت
وای میگوید ما از تاجیکستان مواد مهم مثل سیمنت و سیخ گل وارد میکنیم. حالا که با پاکستان مشکل به وجود آمده میتوانیم واردات سیمنت را از این مسیر افزایش بدهیم تا قیمت سیمنت در افغانستان پایین بیاید. از سوی دیگر صادرات میوه تازه و خشک ماست همچنان از طریق تاجیکستان به چین وصل میشویم و این کار در شیرخان بندر انجام میشود که بسیار مهم است. تاجیکستان شریک خوب ماست، تجارت ما ادامه دارد و آنها هم نیت خوبی دارند.
تجارت مسروان ده و آقای مخنیت لری
الکوزای گفت با وجود برخی مشکلات در صدور ویزا سوی تاجیکستان امیدواری وجود دارد که این مشکل نیز به زودی حل شود. در همین حال خبرگزاری رویترز در گزارش نوشته است که افغانستان به دلیل مشکلات اخیر با پاکستان تجارت خود را با ایران و آسیای مرکزی افزایش داده است. در این گزارش آمده است که حجم تجارت افغانستان با ایران در 6 ماه گذشته به 1.6 میلیارد دلار رسیده است. شمار از کارشناسان اقتصادی نیز میگویند که حکومت طالبان در تلاش گسترش تجارت با سایر کشورهای همسایه به جای پاکستان است. با سلسله این تلاش ها خبرگزاری ایرنای ایران به تاریخ 15 نوامبر گزارش داد که هیئت برابری نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به ولایت سیستان بلوچستان ایران سفر کرده و دو طرف در مورد گسترش تجارت گفتگو می کنند.
بیشتر از خبر
اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان امتحان اگزیت سال 1404 را از بیش از 9000 فارغ پوهنزه طب مالجوی و استومالوجی در عدم حضور زنان و دختران عکس کرد. شماری از زنان و دختران محروم از تحصیل در رشته طب میگویند آنان نیز آرزو داشتند با سپری کردن این امتحان به گونه عملی به عنوان دکتر به جامعه خدمت کنند. بیشتر در گزارش.
امتحان معصوم به اگزیت اگزام که باز هم فقط برای فارغان پسر 15 های طب مالجوی و استوماتولوژی طب دندان از سوی اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان برگزار شد و واکنش های از سوی دختران محروم از تحصیل در این رشته ها و فعالان حقوق زن را به همراه شده است. این اداره در اعلامیه نوشته که امتحان اگزیت سال 1404 را از 9370 فارغ 15 های طب که دوره های تحصیلی و همچنین دوره استاج خود را تکمیل کردند روز جمعه 14 نوامبر در پانتون های کابل و پلی‌تکنیک عقد کرده است. اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان با نقل از شیخ رحیم الله حقانی معاون این نهاد نوشته که پس از سپری کردن امتحان اگزیت فرصت های تحصیلات تخصصی و کارهای عملی برای فارغان فراهم خواهد شد. این مقام طالبان در مورد فراهم شدن فرصت‌ها و چالش‌ها برای دختران زن اشاره نکرده است. شمار از دختران محروم از تحصیل از رشته‌های طب می‌گویند که آنها نیز آرزو داشتند با سپری کردن این امتحان با گونه عملی به عنوان دکتر به جامعه خدمت کنند. نجلا یک محصل پیشین در فاکولته طب ولایت بلخ بر رادیو آزادی گفت
چون اگر من میتونستم که برم اونو بخونم پانتونا بازی بود ادامه میدادم، امید دزی داشتم که آقا من یک روز خلاص میکنم میرشترم میرم امتحان اگزیت میتونم اسناد خودم میگیرم. من دیگه خودش کلش مایوس کننده است که من چقدر آرزو داشتم که من میرم تو بخلاص میکنم و درد مردم و جامعه خود میخوردم. خب ولی نشد، کلش برام مثل یک خواب باقی ماند.
امتحان اگزیت از آن دست فارغان 15 های تبخص میشود که دوره عملی یا دوره استاج را در شفاخانه های دولتی تکمیل کرده باشند و سند آموزششان از سوی وزارت تحصیلات عالی تایید شده باشد. پس از موفقیت در این امتحان برای دکتران موفق اجازه فعالیت و داشتن معاینه خانه شخصی داده می شود. اما حکومت طالبان در چند سال گذشته امتحان اگزت را بدون حضور زنان و دختران محصل رشته های طب برگزار کرده است. در این حال برخی زنان می گویند که در مناطقشان به دلیل کمبود دکتران زن با مشکلات جدی مواجهند. واحده باشنده ولسوالی چارکنت ولایت بلخ در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ریزی داشتم یک مریض بودم، یک از وقتش گذشته بود، باز ما گفتم شاید مشکل پیش اومده باشه، رفته بودم پیش دکتر نبود، نمیتونم مشکل می برم تا دکتر مرد با میان بگذارم، از خاطر رفتم دکتر زن نبود. پس اومدم.
امینه ساکن ولایت فاریاب که به بیماری سرطان مبتلا است نیز شکایت مشابه دارد.
دختر دارم مریض سرماخوردگی هم گرفته، این مریضی من هست، دکتر زن نیست.
برخی از فعالان زن میگویند ادامه محدودیت تحصیل زنان به ویژه در رشته های طبی برای آینده افغانستان نگران کننده است. رقیه سایی یکی از آنان به این نظر است.
در رشته های مختلف خصوصا طب خیلی حضور زنان الزامی هست، خصوصا در کشوری مثل افغانستان مردم حساس هستن و میگن که باید زنها توسط دکتران زن تداوی و درمان شوه، که متاسفانه فعلا هیچ دختری از هیچ رشته خصوصا رشته های پزشکی فارغ التحصیل نمیشه. وضعیت اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنه واقعا خیلی آینده زنان در افغانستان نگران کننده هست.
حکومت طالبان با آنکه مدعی است حقوق زنان و دختران را مطابق شریعت اسلامی تأمین کرده، اما پس از حاکمیت در اگست سال 2021 میلادی دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرد. بعدن دروازه های پانتون ها را در سال 2022 نیز برای آنان بست. حکومت طالبان در سلسله این محدودیت ها انستیتوت های طبی را نیز سال گذشته برای زنان و دختران مسدود کرد. بنیاد ملاله حدود 10 روز قبل در صفحه ایکس خود نوشته که چه اتفاقی می افتد زمانی که اج دکتر زن در افغانستان باقی نماند، در حالی که زنان و دختران تنها اجازه دارند از دکتران زن مراقبت دریافت کنند. در ادامه آمده که در ظرف یک دهه این کشور ممکن است تمام دکتران، نرس ها، استادان و قابله های زن خود را از دست بدهد. بنیاد ملاله تاکید کرده که این اپارتاید جنسیتی است و باید محکوم شود.
رادیو آزادی.
مجموعه شعری مژگان ساغر شاعری افغان به زبان عربی در مصر چاپ شده. همکارم در این گزارش با او صحبت کرده که گزارش با دکلمه یکی از شعرهای بانو ساغر به صدای خودی او آغاز میشه.
نبین به چادر من، هی تو را به مویم چه، تو را به تندی فریاد در گلویم چه، من و خدای خودم، آن خدای سر و یقین، تو را به شک و گمان و به جستجویم چه.
مژگان ساغر شاعر افغان که بسیار از شعرهایش بازتاب دهنده زندگی زنان افغان است میگوید که هفته گذشته یکی از مجموعه های شعریش به زبان عربی در مصر منتشر شده است. او درباره این مجموعه شعری به رادیو آزادی گفت:
به نام دختر پارسی، الفتات فارسیه، بعد در برگینگی یک دیاد از شیرات از دو مجموعه شیر ماست، تقریبا در 200 صفحه در کشور مصر چاپ و نشر شد که از دستاوردهای بسیار خوب نه تنها بر ما، بر تمام زنان افغانستان است. ما زنان افغانستان تاریخ می نویسیم، باید شعر زنان افغان را بشناسید.
او می گوید پیش از این نیز یک مجموعه شعریش در جرمنی به زبان آلمانی و یک کتاب مشترک دیگر از اشعارش همراه با سایر شاعران به زبان انگلیسی در لندن منتشر شده است که به گفته او بسیاری از این شعرها به زندگی زنان افغان اختصاص دارد.
کتابی که با آلمانی چاپ شد در آلمان در سال 2023 از طرف خانی شعر برلین یا به نام کانتیننتال درفت که به فارسی ترجمه میشه رانش قاره‌ای، و کتابی که به انگلیسی چاپ شد در لندن به نام سانگز آف فریدام یا ترانه های آزادی چاپ و نشر شد، که البته یک کار مشترک با شاعران فارسی زبان.
مژگان زاغر که از سال 1996 سرودن شعر را آغاز کرده، سه مجموعه شعر به نام های سیب بیرنگ، آفتاب میبارد و اقیانوس نارام دارد که به زبان دری منتشر شدند. او که در سال 2002 از افغانستان به جرمنی آمده، متولد کابل است و در رشته مراقبت از کودکان تحصیل کرده و در حال حاضر معلم مکتب ابتدایی در این کشور است. این شاعر افغان میگوید تلاش میکند با زبان شعر صدای زنان افغان را به گوشه های مختلف جهان برساند. مژگان ساغر میگوید در دور نخست حاکمیت طالبان در افغانستان به سر میبرد و محدودیت هایی را که بر زنان آن زمان وضع شده بود تجربه کرده است. به همین دلیل درد دل دختران و زنان کشورش برایش آشناست و شعرهایش بازتاب دهنده رنج ها و ناگواری های آنان است، کاری که به گفته او شمار دیگر از شاعران زن نیز انجام دادند. او میگوید با وجود تمام محدودیت های طالبان باز هم در افغانستان زنان هستند که دست از نوشتن بر نداشتند.
گوشه گوشه از او سرزمین هنوز هم هستند زنان که قلم به دست گرفتند و می نویسند. هم متاسفانه ما شاهد بارور شدن ادبیات زن در 4 سال آخر در داخل افغانستان نبودیم. حتی سرودن شعر عاشقانه ممنوع بود حتی بر مردان او سرزمین.
ملای بتالله اخوندزاده رهبر حکومت طالبان در ماه جوزای سال جاری قانون تنظیم مشاعره ها را توشیح کرد که در یکی از بخش های آن آمده است که شاعران باید از عشق مجازی، خواهشات ناروا و احساسات بیجا در اشعارشان خودداری کنند. پس از این تصمیم تعداد زیادی از شاعران زن و مرد در واکنش به آن در شبکه‌های اجتماعی شعرهای عاشقانه‌شان را منتشر کردند. بانک حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق تمام شهروندان از جمله دختران و زنان افغان را در چارچوب شریعت اسلامی تأمین کرده است، اما پس از به قدرت رسیدن دوباره ایشان در افغانستان محدودیت های گسترده ای را بر زنان و دختران از جمله در زمینه کار و آموزش اعمال کرده است. با وجود تمام این چالش ها مژگان ساغر امیدوار است که مبارزه زنان و دختران افغان در راستای اعاده حقوق اساسیشان به نتیجه برسد و روزی برسد که این محدودیت ها از میان برداشته شود.
بریده گردن خورشید را به تیغ ستم و در سراسر کشور حضور زن قدغن و پاس بوسه کسی گل نمی دهد به کسی گزار شب پره ها در دل چمن قدغن.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها، مدت 5 سال است که ما مردم متقاعد حقوق خود عقض نکردیم. همین دولت طالبان میگه که بعد از محاکمه جور میشه. ما رفتیم میگه شما چند سال تقاعد گرفته؟ 1% ناچیز صاحب تعیین کردن دیگه بعد ولموجا که میرم میگه این تو دیگه هم باقی هستی. اسناد ما رو چیرکت تقاعد 5 ساله ما رو نداد میگه بعد دیگه هم تو از دولت باقی هستی که چند سال شما گرفته. تو یک برنامه خراب یا جور کردن که نه تقاعد است نه دیگه است. مردم متقاعدین رو جا مصروف ساخته، نه که صدای خود کشیده میتونه، نه حقوق خود خواسته میتونه، اسناد هم موجه از بین میبره و دیگه میگه چند سال دیگه هم قرضدار دولت هستی، اینقدر پیسه تحویل کو تو اینقدر سال تقاعد عقص کردی. حالی نه تقاعد از نه دیگه است. ابی صدای ما رو با گل جهانیان برسانید. 5 سال است که ما متقاعدین بدر هیچ چیزم نداریم. اولادای ما نان میخواه، آب میخواه، لباس میخواه، زمستان است خونه کس نه آو دارم نه نان دارم نه پول دارم که بعدر به زمستان خرچ خود بخریم.
سلام و عرض ادب، از کابل با تماس شدیم. من فهم تقریبا زیاد وقت میشه که خواهد ما را میگن که میتیم اما دادا نمیشود. تقریبا این بانه ها تقریبا 5 سال میشه که این بانه دولت میکنه. فیرن که یک آوازه را انداختن که ما تقاعد میتیم و محکمه دایر میشه از کراچی بانا و از فروش ها پیش پولا جمع کدن میره، کراچی ها دوار جمع کدن میره، چی باشه که با ما متقاعدین متقاعدین ادا کنن یا محکمه را دایر میکنن بیان شواهد اسنادی تانه شما چقدر سال کار کردین، چقدر گرفتین، باز نظر به مو و خودشان یک به خود یک میار تعیین میکنن، میگن که والا گرفتی زیاد گرفتی و دایی چیز باقی استی فلان است فلان است و زیادتر شاید باقی بکشه. حتی
پیام شما نظر شماست. مجله خبری از رادیو آزادی. مهمان آزادی.
خب محترم دکتر عزیز احمد بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
خیلی ممنون، سپاسگزار هستم نظرت، ما در خدمت شما هستیم.
تشکر. آقای بارز، شما اگر خودتان به زبان خودتان به شنوانده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنین، در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتدایی تان از کجا شروع شد و بدین منوال تا به لندن چطور رسیدین، بفرمایین.
بسیار تشکر. نام من عزیز بارز است. من در یک خانواده بدخشانی متولد شدیم، در شهرستان تگاب، امروز شهرستان ما تگاب نام داره. من دوره ابتدایی مکتب را تا سنف 6 در زادگاه خود خواندم. بعد از او به دلیل اون جنگای همون زمان آمدن اشغال افغانستان توسط شوروی، ما مجبور با مهاجرت شدیم. بقیه مکتب خود را ما در پاکستان در مهاجرت خواندیم. سال 1371 بود که سقوط حکومت دکتر نجیب الله شد، ما کابل برگشتیم. ما مثلا سال آخر مکتب ما هم بود. بعد ما فاکولته حقوق رفتیم در کابل، به فاکولته حقوق اوجا خواندیم. بعد تبدیل کردیم خود را به تاجیکستان، دوره ماستری هم اونجا خواندم. بعد سال 2016 من دکترا خود در تاجیکستان آغاز کردم. و این دکترای ما در مورد تکلیابی دولت در افغانستان است، از استقلال تا 2014 بیشتر توجه کردیم بر مقایسه قوانین اساسی افغانستان و اینا به خواهش استاد رهنمای یک نمونه‌ای به سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت‌های هر دوره هم تحصیل دکترای ما انداخته شده. ما سال 2009 با خانواده یک جای آمدیم به شهر آکسفورد در بریتانیا. از این زمان تا حالا در همین شهر زندگی میکنیم. بچه های من در همین شهر دانشگاه را میروند، ما هم در دانشگاه کار. ما سال 1995 و بعد کارمند دولت شدیم، در ادارات مختلف کار کردیم. آخرین کارنامه ما 10 سال متواصل با دولت کار کردیم، 11 سال وزارت امور خارجه بود. آخرین موقف دولتی ما هم ما سکرتر اول و سنسل افغانستان در تاجیکستان بود.
در مورد شرایط تحصیلی در افغانستان اگر کمه که از تجربهاتون بگوین، در این مورد هم از شما بشنیم.
متاسفانه افغانستان اگر آسیب شناسی کنیم، دو آسیب کلان داشته باشه. یکی فقر است، دوم هم میزان بی‌سوادی. مطابق آمارهای یونیسف هنوز هم ما بالای 80% بی‌سواد داریم. در یک قرن به افغانستان در میراث مانده. در این مورد ما بیشترین نقدم به دوره محمد ظاهر شاه که یک دوره نسبتاً باثبات 49 ساله داشتی، توجه کمتر شده به پیشرفت تعلیم تربیت و آموزش پرورش. البته این موارد در گذشته با نواسشان آقای مصطفی ظاهر که دیست مرد با هم در عملی صحبت کردیم، ولی در هر دوره تاریخی چیزهای در تاریخ تعلیم تربیت داشتیم. زمانی که ما بودیم و زمان محدودیت ها بسیار زیاد بود و مقلت صاف متوازن آموزش پرورش در افغانستان بود. در زادگاه من توجه ما در خواندیم و زمان یک مکتبی بود ابتدایی که تامسین که شش بود، حالا در اوز دو سه سال لیسه داره که کار دارم که یکی از لیسه هاش با پیشنهاد من دولت جمهوریت منظور کرده برای قرار افغانستان. و در این دوره اتحاد جمهوریت یک وضعیت خوبتر داشت آموزش پرورش در افغانستان، یعنی حداقل ما 4 میلیون طفل داشتیم که به مکتب می رفتن بدون تصدیق جنسیتی و 4 میلیون بیشتر از 30% دختر ها بودن. همچنین در راهی بودش عالی ما پیشرفتی بسیار زیاد داشتیم. دانشگاه خصوصی بسیار فراوان پا به عرصه حیات گذاشتن و خدمات بودن خوبی را ارائه کردن. اما متاسفانه با آمدن طالب همه چیز صفر شده. ما در گزارش ها داریم که یک میزان بالای دانشگاه خصوصی بسته شدن، دانشگاه های دولتی هم اصلا سر خود موازی شدن استادای مسلکی اصلا ترک کردن کشورها یا اخراج شدن از دانشگاه. 60% استادای دانشگاه قبول ما آمار دقیق بارم که طالبا بیرون کردن و بعدش کسانی راوردن که خودشان از کسران ملاح هستن. اما یک گفت بزرگتر از سی تعلیم تربیه برای سرای افغانستان است که بدن محدود شده این اتاسمات هستن. 60% دارن که درست بخونن و افغانستان هم در دوری مکتب و دوری دانشگاه و کار و فعالیت های بیرونی همه چیز اینا تحقیل شده. بگمان ما که افت بسیار یک گفت استراتیجیک و بلند و کاری و حیات مردم افغانستان است. ما نمیتونیم با آسانی را جبران کنیم. ما امیدی ندارم که طالبا ترگردن و دوباره مقاصد را برای دوباره باز کنند، چون برنامه که طالب داره، دیدگاهی که طالب داره، اون دیدگاه تغییر ناپذیر است. ایلایی که دوباره سکوت کنند در آن مبادی تجربه را.
ممی زندگی مهاجرت بر شما و به تمام افغانا چی آورد، چی برد از تجارب مهاجرت اگر به ما بگوین؟
مهاجرت هم یک فرصت هست برای ما مردمی جایی اختیان اکتار عقب مانده مثل افغانستان. یک چالش هست. فرصتش کجاست؟ اول از فرصت شروع کنیم. فرصتش هم نیست. کسانی که مهاجر می شوند دانشان می تونن تحصیلات بسیار خوب بگیرن، تخصص به سطح عالی برای زندگی می تونن بگیرن و ایره انتقال بدن دوباره. و ایشان که اگر برگردن می شود که مثلا ما در عرصه‌های مختلفی علم و دانش مسلکی دارن، مثلا میتونن که انتقال بدن، مثل که بعض جوانای ما مثلا در رشته هوش مصنوعی یا آرتفیشل اینتلیجنس که دفعتی دکترا دارن، بعضیا ریاضیات خواندن، بعضیا مثلا رابط بین الملل و بعضی رشته های متفاوت خواندن که اینا خصوصا بعضی رشته های مثل آرتفیشل اینتلیجنس در کشور ما وجود نداره. اگر یک جوان در این تحصیل میتونه ایره میبره، بگمان ما یک فرصت هست. چالش برای کسایی است که در اکسین بالاتر میان و مشکلی زبان یا گرفتن زبان موازی میشون. هم در این چالش همایی که کلانتر تر هستن ایست که اینا هیچ وقت شهروندی میگیرن هیچ مالکیت ندارن و از امتیازات شهروندی برخوردار هستن، حق رأی دارن، خود را در این جامعه به این صورت یک زیاد زبانی ادغام شده نمیبینن. میبینن که یک پشم واری هستن و یک چیز بیرون هستن. واقعا من سالیانی سال زبر داشتم که خم حسی مالکیت نداشتم، ولی دستی که اینجا در محیطی دانشگاهی کار میکنم بسی یک حس پیدا شده. زیاد نه یک کم یک طبیع پایین که این مردم همکار هستیم، سفر هستیم، اونا شریک میسازن، که ما شریک میسازیم، ولی هنوز هم اندازه ای که من در افغانستان حسی مالکیت دارم به اینجا ندارم.
به نظر شما همین مهاجرت بر شخص شما چی تاثیر داشت؟
والا مهاجرت که جهانی اول کسی که از وطن خود میبرایه دعای متفاوت داره. یا شما چیزی دارین که از نظر سیاسی یا ایدئولوژیک مشکل دارین، نظر اقتصادی مشکل دارین، یا یک جای یک ظلمی یک ناروایی در حق شما شده که شما از حقتان دفاع نکردین و من شدین که وطنتان ترک کردین. مگر نه ترک وطن مهاجرت کار آسان نیست. اون که ما تصمیم به مهاجرت گرفتیم، ما مجبور شدم که تصمیم بگیرم. زمانم زمان آقای کرزی بود. پروسه مهاجرت یک کمی جای بسیار وقتگیر میباشه. شما سال وقت دارین که به اصطلاح بسیار فتل شوین یا جابجایی شوین. سال دیگه شما را تغییر میده، فرزند شما را تغییر میده، سن شما را تغییر میده. بعد شما در یک واقعا در این تجربه را داشتیم. خودم از وقتی که چند سال وقت سفر نداشتم، در این جریان پدر و مادر من دوستان فوت کردن، ما در جنازه هیچ کدامشان نتونستیم شرکت کنیم. مهاجرت اما قسمی که در آغازم گفتم چیزایی رو به شما میده، چیزای زیادی رو از شما میگیره. یکی از این وطن داشتن غنیمت بسیار بزرگ است که شما در یک جای زندگی میکنین، نگی نکنین و فکر کنین ولو که اوجا آباد نباشه، ولو که آب مونده باشه، که حداقل احساس بکنین که این وطن شماست، این زادگاه شماست، این خانه شماست. خوان است ما برای زندگی کردن یک غنیمت بزرگ است. ما همینجا خانه دوم خود وطنی است که میگن درونش ما را کشته و بیرونش دیگر را. ناسپاسی نمی کنیم، کار داریم، بچه ها درس می خوانند.
آقای بارز، یک موضوع دیگه که فعلا در خارج تشریف دارین، در انگلستان، در لندن، وظیفه اساسی تان فعلا چی است؟ به طور مثال یکی از کارهای تان اگر به شنونده های عزیز ما بگوین.
بسیار تشکر، سوال خوبی هست. بعد از او عرصه کار میکنم. یک عرصه همی کارهایی هست که مربوط نهاد ما مرکز مطالعات رابط افغانستان یا سر مرکزی میشه که در این عرصه ما کارهای زیادی کردیم، مجالس زیادی در میزبان بودیم، سال برنامه که برای آبهای افغانستان ثبت شده در یوتیوب هم هست. او بگمان ما یک کار بسیار حیاتی و یک کار بسیار مهم برای افغانستان بوده که ذکر نشده، اهمیت آبهای افغانستان توضیح داده نشده، یکی کشور سیراب هستیم یا نه در این مورد توضیح داده نشده بود، یکی وضع انوارمنت یا آب و هوا در افغانستان چطور هست قدیر هست یا نه در این مورد صحبت نکرده بود، که اشتراکات آبی افغانستان با کشورهای همسایه در چه میزان است، قوانین جهانی آب در مورد کشورهای سراب چی میگه، جایی که کشورهای سرانه آب مطرح میکنن چقدر درست است چقدر نیست. یک نکته را میخوایم اضافه کنم برای شنوندگان محترم که خوشبختانه افغانستان با 5 کشوری که در منطقه اشتراکات آبی داره ما در همه موارد کشور سراب هستیم، ما از هیچ کسی آب نمیگیریم. البته این حرف این معنا نیست که کشور سراب حق داره که همه آب را بگیره و پایان آب نته، ولی در این میان ما تنها توافق نامه بسیار روشن با ایران داریم. این توافق نامه در زمان شاه توسط آقای مرتضی شفیق و آقای عبیدا امضا شده و از توافق نامه بسیار خوب است از نظر حقوقی، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی ایران هر از گاهی یک ادعای بیزایی را مطرح میکنه و متخصصین ما که متخصصی آب نیستم، متخصصین آب را که ما میزبان بودیم از اونا شنیدم و یاد گرفتم که اگر برآورد شود میزان آبی را که افغانستان و ایران داده بالاتر از مقداری است که در توافق نامه ذکر شده، ولی میبینیم که هر سالی که اینا در هر جای مشکل پیدا کنن از پرونده آب میزبانی سوی استفاده میکنن و الان هم دارن
محترم دکتر علیز احمد بارز خوب موضوع را یاد کردین. تنها با ایران نی، با پاکستان هم بعض مشکلات است در این روزا، مخصوصا شما که مطالعاتتان در مورد آسیای مرکزی هم هست، این معضل چطور حل خواهد شد؟ ای پاکستان از یک طرف، ایران از دیگه طرف، دیگه ممالک همسایه هم شاید مشکلات خود داشته باشن، به نظر شما مخصوصا در این روزا موضوع تجارت بین پاکستان و افغانستان یک معضل بزرگ شده، در این مورد چیز گفتنی دارین، کدام مطالعه دارین یا کدام نتیجه میتونین بگوین در مورد از مطالعاتتان؟
روابط افغانستان و پاکستان قسمی که در مورد اشتراکات آبی گفت دادیم، بله پاکستان هم یکی از کشورهایی است که پایاناب است و از آبای افغانستان استفاده این همی برای، اما متاسفانه سیاستی دو کشور در جمله 6 کشور همسایه که ما داریم، دو کشور همسایه ما سیاست خوب و متوازن نداشتن و ندارن که ایران و پاکستان است. همیشه اینا را همسایه های طماع میگم، همسایه هایی که نیتی نیک به افغانستان ندارن، دنبال مداخله هستن.
اگر شما امی مسئله آب که گفتین، نه رابط ایران که گفتین، اگر امی در منطقه، اگر در هر کشور دولت های مشروع اگر باشه و مثلا به دموکراسی اعتماد داشته باشند، در طویل مدت امکان داره که این مثلا منبع آب یک منبع آشتی شد. مچم چطور فکر میکنین؟
بس آبا واقعا یک برنامه جدا میطلبه. چند سال پیش تاجیکستان بودم، باز یک برنامه ویژه آزادی و آزادی تاجیکستان که در یوتیوب هست، سوال کردن. من گفتم این بس آبها که یک چالش هست، میتونه یک فرصت بسیار فوق‌العاده برای دیپلماسی هم باشه که انسان میتونه کشور بحثی که چالش هست فرصت هم هست با فرصت تبدیل کنه. در مورد اشتراکات آبی ایران و پاکستان گپ زدیم و گفتیم که ما با 6 با 5 کشور که اشتراکات آبی داریم در همه ما سراب هستیم، یعنی ما از هیچ کشور آب نمیگیریم، ما با همه آب میتیم. البته این گپ به این معنا نیست که ما که سراب هستیم حق داریم که تمام آب برای خود ما بگیریم. یک قانون بین المللی آب وجود داره که یک امتیاز برای کشورهای سراب است، اما در مورد دریای آمو میخواستیم صحبت بکنیم که یکی از اشتراکات آبی ما و شما با چند کشور است و بسیار دریای بزرگ در منطقه است. در این دریا سهم افغانستان 29% است، 27 و 29% ما سهمی سراب هستیم در دریای آمو، دیگه چه کشورهای دیگه نیم تاجیکستان هست کردستان اینجا. اما برداشت ما در طول تاریخ هیچ وقت از این دریا نکردیم، همیشه آب میرفته به ترکمنستان، به ازبکستان، به بحیره اورال و جای دیگر. در همین زمان جمهوریت که همون پلان مرحوم داورخان بود بحث پشتبر روی دست گرفت، اونا هم کار نکردن، اما طالبان کار شروع کردن. یک تنش بود میان ازبکستان که اینا کم ورخطا شدن که اینا که کانال ها میسازن آب سر ما خشک میشود. اینا بود ما سال گذشته در یک برنامه که بودم در این مورد از من سوال شد، من گفتم نه، این حق مردم افغانستان است که 9% حق بیخی مشروعی ماست، ما حق حتی بیشتر هم از حق داریم، قابل تشویش و نگرانی نباید باشه، کشورهای همسایه نادیده نباید تصمیم بگیرن و ما به این زده آب حق داریم. بعد در گذشته شوروی سابق اگه اشتباه استراتژیک که شده وقتی که در مورد آبی آمو اینا جلسه کشورها را دایر کردن در ترکمنستان اصلا از افغانستان دعوت نکردن، حالا اون دیگه برمیگرده به همون زمان خودش. ما در قرن 21 هستیم، افغانستان یکی از کشورهای 73% در آب سهم داره و ما حق داریم که از این آب به اندازه که قانون بین المللی آب برای ما اجازه میده و منافع ملی ما ایجاب میکنه استفاده کنیم. به علاوه یکی از برنامه های استراتژیک که یکی از همون داودخان مانده همون کانال بند برق کوکچه هست، حتما شما این نام شنیدین و تاناشنا باشن. اون یک فرصت بسیار استثنایی برای افغانستان است. معمولا دریای کوکچه از مابین کوها میگذره، معناش ای که در مابین کوها که وقتی که یک دریای بزرگ میگذره ساختن یک بند بسیار آسان است، به طرف از کوی بند خودش شکل تبدیل داخته. با یک هزینه کم شما میتونید یک بند بسازین و این بند برق کوکچه اگر ساخته شوه افغانستان از نظر برق کاملا خودکفا میشه. متاسفانه به هر دلیلی زمان جمهوریت هم به این توجه نشد، الان هم که ما انتظار زیاد نداریم. ما امیدوار هستیم که یک وقتی بند برق کوکچه ساخته شوه که ما دیگه محتاج برق تاجیکستان و ازبکستان نباشیم، که نیالی میلیون ها دلار سرمایه مردم افغانستان به خرید برق اونجا میره و هیچ نوستیبات هم وجود نداره. هر زمان هم که خواسته باشن خودشان قطع میتونن، یا یک جنگی شد و یک پایره بزنن قطع میشود. همین یک آرزو است که ما خودکفا باشیم، آبای فراوانی که داریم بندهای برق زیاد بسازیم و بندهای برق خود میشود که زراعت و اینا هم تقریه شود در دشتهای بسیار بزرگی ما در شمال افغانستان در جایی دیگه داریم.
خب یکم در مورد ترکمنستان اگر بگوین که او دریای آمو بین ترکمنستان و افغانستان و سرحدات افغانستان میگن خورده میره، یکی از ترکمن ها گفته بود که اگر بدین منوال دامه پیدا بکنه سرحد ما با ترکمنستان به مزار شریف خواهد رسید، در این مورد کدام معلومات نو هست نیست، چاره چی هست؟
متاسفانه من در این سالهای اخیر که افغانستان نیستم و کدام تحقیقاتی را وزارت انرژی آب افغانستان نشد نکردم، اما من چیزایی را که میگم براتون یک صحبت هایی که سالیانی که من در تاجیکستان دیپلمات بودم و جلسات وزرای آب تاجیکستان و افغانستان و کشورهای مرکزی چند بار داره شد من بودم در جلسات، چیزایی زیاد یاد گرفتیم. یکی از نگرانی ها همیست که شما مطرح کردیم به سوالتان، دریای آمو از تخار شروع الا مرز پاریاب و همین همتونی رو تا ترکمنستان تا همین جا در طرف افغانستان برخلاف کشورهای همسایه که مثلا طرف تاجیکستان رو دیدیم که اینا طرف خود رو تحکیم کردن درست کردن که دریا نتونم زمیناش رو نخراب کنن. خود طرف ما شما بیتایی بست هر سال دریای آمو جولان میکنه طرف افغانستان و قسمت های زیادی اساس افغانستان را تخریب میکنه تا جایی که در بعضی قسمت‌ها یک جزیره های خلق شده تا سیپانه کلس این خرابی و بیسایزی افغانستان بوده. یک برنامه داشت وزارت آب افغانستان که در اون زمان ها امکانات پیدا کردن پول هم برای برنامه بود تا امیداری های آمو را شروع کنه تحکیمات چه هم از وقت عملی نشد. ما قطعا او خبر را که شما دارین رد نمی کنم، علاوه من شافتم دارم که این مشکل تنها در اون مرز ترکمنستان نیست، بلکه این مشکل از تخار شروع شروع برای فرخار ترکمنستان است، همین رقم تا شیرخان بندر رو تا رو برای ازبکستان هم تا آخر این مشکل ما داریم در مرز دریای آمو. متاسفانه هر سال تخریبات زیاد میشه و خیلی هم زیاد است.
بله، خب در مورد آب با پاکستان کدام معلومات دقیق در دست شما هست یا نیست؟ برای اینکه در سالهای جمهوریت هم افغانستان نمیتونستن بند برق جور کنه یا از این قبیل مسائل، در این مورد اگر بسیار کوتاه یک تشریح بدین بعد از او چطور همی ممالک همسایه و افغانستان یا در چندین سال است که نمیتونن این معضله به شکل علمی حل کنن و از یک استفاده مثبت بکنن؟
خب البته ما چیزایی را که میگم ما تخصص ما آب نیست، شاید هم بسیار جایا با آمار همسال ناشتم ما رو دی اشتراکات آبی میان افغانستان و تاجکستان ما چیزی درستی ناموختیم، برنامه را برگزار نکردیم. تنها معلومات عمومی که دارم دریای کنر، همین دریای که از کنر میه به جلال آباد زمان دریای پنشیر، دریای نجراب، اینا همشون یک جای میشن با پاکستان میرون و آبای نورستان هم کلش به پاکستان میره و این به دو نقطه ما به پاکستان آبریز داریم. بله هر از گاهی در رسانه ها شدیدیم که بحثی که بحثی ساختن یک بند مطرح میشود پاکستانی ها از کلمال دیشان میشه، یه از کلمال چون زیاد قانونی نیست، ما یک میارهای جهانی داریم، پاکستانی هم باید را رعایت بکنن. ما هم طبیعتا اگر میخواییم که روابط نیک و همسایه خود داشته باشیم امو قوانین جهانی آب را رعایت بکنیم، در غیر آن پاکستان هر کشور دیگه هم که حق نداره که خواسته های خودشان را بر ما تحمل کنند. ما هم منافع ملی داریم، حق داریم که از آبای ما به شکل درست استاندارد و منطقه استفاده کنیم.
پس برگردیم به خود شما، راجع به خودتان چیز گفتنی دارین که در آخر به زبان بیارین یا کدام پیام دارین، یا ما به این مفکوره این برنامه رو درست میکنیم که کسایی که مثل شما به یک جای خوب میرسن اینا یک نمونه باشه به نسل جوان ما در افغانستان که به تحصیلات علاقه بیرن ادامه بتن مایوس نشن؟ اگر در این مورد چیز گفتنی دارین بفرمایین.
بسیار تشکر، شما لطف میکنین که این مورد میکنین. واقعا ما دیگه از یک خانواده بیرون آمدیم که پدر مادر ما تحصیلات عالی نداشتن، حتی سواد بسیار کرایه هم نداشتن، ولی زحمت کشیدیم تا اینجا رسیدیم. نتیجهش چی هست؟ نتیجهش همی هست که آدم که بسیار بدانه بسیار رنج میبره. ما مشکل افغانستان را امرا کمی که پیشتر هم خدمت شما گفتم، دو تا مشکل کلان اگر ما داشته باشیم، یکی فقر است، دوم بیسوادی. و متاسفانه این دو مشکل اگر رفع شوه ما به یک ثبات و یک رفاه میرسیم، افغانستان به ثبات میرسه و مشکل قومی خود به خود حل میشه. فعلا مشکل کلان ما مشکل سیاست قومی هست در افغانستان. هر زمانی که ما بخواهیم افغانستان به جایگاه درستش برگرده و یک حکومتی با ثبات بیاید که افغانستان را به مسیر درست قرار بده، باید کلا سیاست قومی را ما نادیده بگیریم. سیاست قومی است دیگه، نمیتونه ملی باشه، نمیتونه به نفع کشور باشه. ما باید سیاست ها ملی بسازیم و اصل شهروند محوری معیار باشه. یک ترکمن، یک بلوچ، یک هزاره، یک ازماق، یک هندو، یک عرب، یک تاجیک، یک پشتون بتونه که وقتی که رای مردم داره در وطن حاکمیت بکنه و خدمت کنه. یعنی امو بحث قوم اول و قوم دوم، قوم سوم به زمان ما یک مرض قومگرایی است بعد از افغانستان بستیده شود. تا زمانی که بستیده نشود ما به ثبات نمیرسیم. ما مثلا خیلی وقتا صحبت های دوستانه با بعضی دوستای ما که از اقوام مختلف است میرسه باشیم، ما همیشه میگیم که ما باید از سیاست قومی عبور کنیم و بریم بر اصل دموکراسی و مفکر کلانی که همین دموکراسی یا لیبرال دموکراسی فانسته خیلی از کشورها را نجات بده، افغانستان هم نجات میده. در حال حاضر ما در یک فاجعه قرار داریم که افغانستان حق تحصیل کار ندارن، آزادی بیان هر روز خفه میشه و خیلی از حقوق اساسی ابتدایی که در جهان دیده موضوع سوال نیست، فعلا موضوع سوال قرار گرفته. ما حکومت مشروع نداریم، روابط بین‌المللی ما خیلی در هم بر هم است، اصلا نداریم حکومت، نداریم قانون اساسی، نداریم. اینا کلش آفات های است که از زمین جنگ، از زمین بدبختی، از زمین نظام های حکومتی با وجود آمده. ما دعا میکنیم برای مردم افغانستان، بهروز مردم هم بیستن و ترک کنن دیار که داشته. اگر سیاست مدارای ما اشتباه کرد مردم هم دلبرهشان بدن، بعد از این نباشن، بعد از این مردم باید عاقلانه و آگاهانه در مسیر تصمیم بگیرن که وطن و ثبات برسه و خانه مشترک ما و ثبات داشته باشه.
همه مردم افغانستان میتونن یک تان از ثبات، از آرامی، از آبادی لذت ببرن. بسیار تشکر که ما را در برنامه تان دعوت کردید.
دکتر عزیز احمد بارز، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه تان.
خواهش میکنم، بسیار تشکر که ما را دعوت کردید.
Oh. از کجا آورد